رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا شنوندگان عزیز، باز هم سلام عرض می کنیم. صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه دوشنبه صبح 7/13/94 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 10 شب یک شنبه 26 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، توجه شما را به سرخط اخبار جلب می داریم. کشته شدن 37 نفر در اثر بارندگی ها در پاکستان، پلان تغییر در مش پرداخت پول برای گروگان ها در امریکا و ادامه حملات شدید هوایی و درگیری های زمینی در یمن. دوستان عزیز، در برنامه خبری امروز این مطالب و گزارش ها تهیه شده است. مصاحبه با ایمل فیضی، سخنگوی پیشین حکومت افغانستان، صنعت موسیقی و سلطه انقلاب دیجیتال، گزارشی از سوئیس و سفر رئیس جمهور غنی به هند و نتایج آن برای افغانستان، گزارشی است از واشنگتن. گزارش های وزجوی و ورزشی را هم در خلالی برنامه خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. مسئولین امنیتی در ولایت غزنی میگویند که عملیات نیروهای امنیتی افغان جهت خارج ساختن طالبان از ولسوالی ناوه آن ولایت جریان دارد. تفصیل بیشتر را از ظفر بامیانی میشنویم.
این مسئولین خبرهای نشر شده در مورد خارج شدن این ولسوالی از تصرف مخالفین دولت را رد کرده، میگویند که نیروهای امنیتی افغان در اطراف این ولسوالی و شماری از قریجات آن تلاش دارند تا طالبان را از این ولسوالی بیرون نمایند. اسدالله انصافی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت غزنی، در این باره عصر روز یک شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
نیروهای دولتی خاموش شده، اهدافش قریجاتش عملیات
داره ولی مکمل تعمیر و تصفیه نشده. ولسوالی ناوی ولایت غزنی از 13 سال به این سو تحت تصرف مخالفین دولت قرار دارد. این ولسوالی هم مرز با پاکستان بوده که گروه طالبان برای رفت آمد به ولایت زابل، وردک، لوگر، غزنی، اروزگان و دایکندی از آن استفاده می کنند. مسئولین محلی غزنی می گویند که یکی از اهداف مهم عملیات خنجر نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بهبود امنیت شهر غزنی و خارج ساختن ولسوالی نو از تصرف طالبان است. از سوی هم کوتل حاجیگک، کوتاه‌ترین مسیری که ولایت بامیان را از طریق ولایت میدان وردک به کابل پایتخت کشور وصل می سازد، توسط مردم محل و موتروانان بازگشایی شد. این کوتل به دلیل بارش برف‌های سنگین در زمستان سال گذشته و یخبندان به مدت 5 ماه بروی ترافیک مسدود بود.
خبری از پاکستان. مقام ها در شمال غرب پاکستان میگویند که بارندگی شدید در آن ساحه 37 نفر را کشته است. مشتاق غنی، وزیر اطلاعات ایالتی، میگوید که در جریان طوفان و بارش روز یکشنبه 200 تن دیگر مجروح شده. این طوفان با بارش ژاله و بادهای شدید همراه بود که منجر به سرنگون شدن چند تعمیر و از ریشه بیرون شدن درختها و افتادن پایه های برق در منطقه گردید. غنی میگوید که حالت اضطرار در تمام شفاخانه های ایالت خیبر پختونخوا اعلام شده است. منیر اعظم، یکی از مقامات آن ایالت، میگوید که تمام پروازها در میدان هوایی پشاور متوقف شده است، زیرا بارندگی در جریان شب هم ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر، اردوی پاکستان از آغاز عملیات نجات و امداد رسانی در آن ایالت خبر داد.
به دنبال زلزله به شدت 8.7 درجه ریکتر که روز شنبه شهر کاتماندو پایتخت نپال را لرزاند، باشندگان کاتماندو در بیرون از خانه هایشان خیمه زده و روز شب را سپری می کنند، زیرا پس لرزه های بسیار قوی این زلزله پیام آور صدمات بیشتر است. نپال در حال حاضر در وضعیت اضطراری به سر می برد. آمار قربانیان لحظه به لحظه رو به افزایش بوده و در آخرین گزارش ها شمار تلفات بیش از 2400 تن اعلام شده است. همچنین هزاران نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. در هند 34 نفر در اثر زلزله کشته شدند. روز یک شنبه امدادگران برای بیرون کشیدن اجساد بیشتر از میان آوار تلاش کردند و دکتران کوشش می‌کردند به سرعت به وضعیت زخمی ها رسیدگی کنند. شمار از آسیب دیدگان زلزله میگویند که دهاتشان به کلی از بین رفته، اکثر خانه ها یا کام زمین فرو رفته یا در اثر لرزش های شدید کاملا ویران شدند. بیش از نیمی از مردم در قریه ها یا ناپدید بوده یا مرده اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. یک شبکه خبری امریکایی گزارش می‌دهد که حکومت براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روی تغییرات عمده در مشی خود در ارتباط به پرداخت پول برای گروگان‌های امریکایی غور می‌کند. شبکه خبری ABC روز یکشنبه خبر داد که خانواده‌های گروگانانی که سعی می‌کنند برای رهایی بستگانشان که در خارج از امریکا گروگان می‌باشند پول پرداخت کنند، دیگر به اتهام معامله با دهشت‌افکنان محاکمه نخواهند شد. دایان فولی، مادر خبرنگاری که سال قبل توسط گروه دولت اسلامی سربریده شد، میگوید که مقام‌های آمریکایی او را تهدید کرده بودند که در صورت جمع‌آوری پول برای رهایی پسرش با اتهام جنایی مواجه خواهد شد. اما حال یک مقام آمریکایی به ABC گفت که دیگر هیچ عضو خانواده گروگان‌ها با همچو تهدید مواجه نخواهند گردید. قصر سفید این ادعای مادر فولی را رد کرده و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که از وارد شدن همچو اتهام بر مقام‌های آمریکایی تعجب کرده است. اداره اوباما تا کنون در مورد گزارش ABC کدام عکس‌العمل نشان نداده است.
درگیری های هوایی و زمینی روز یکشنبه نیز در سراسر یمن ادامه یافت. شاهدان عینی از 5 حمله هوایی بر یک ذخیره‌گاه سلاح در یک پایگاه نظامی در حومه شهر صنعا در نزدیکی قصر ریاست جمهوری آن کشور گزارش دادند. در این حال تیاره ها و کشتی های جنگی حوثی ها را در شهر ساحلی عدن هدف قرار دادند. در این حال از درگیری های مسلحانه بین حامیان عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور برحال یمن که در عربستان سعودی بسر می برد با حوثی ها در کوچه های شهر عدن نیز خبر داده شده است. از حملات هوایی بر ولایت نفتخیز مریب و درگیری حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و متحد حوثی ها با مردان قبایلی در آن ولایت هم گزارش های رسیده است. ملل متحد از کشته شدن 550 غیر نظامی و شمول 115 کودک در یک ماه اخیر در اثر حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی بر یمن خبر داده است.
یک مقام ارشد استخباراتی فلسطینی ها می گوید که در رهایی دو گروگان سویدنی که 17 ماه در سوریه اسیر بودند کمک کرده است. این افراد نزد جبهه النصره یک گروه مرتبط به القاعده در قید بودند و هیچ پولی از جانب حکومت سویدن برای آزادی آنان پرداخت نشده است. این مقام فلسطینی گفت محمود عباس رئیس اداره فلسطینی ها به درخواست مقامات سویدنی در این موضوع دخیل شد و مامورین استخباراتی را موظف به این کار کرد. این مقام گفت بعد از میانجیگری جبهه النصره این افراد را در یک محل تعیین شده از موتر بیرون انداخته و خود به سرعت از آن منطقه دور شدند. این مقام استخباراتی از اینکه چگونه با اختطافچیان در تماس شده بود چیزی نگفت. دو سویدنی به تاریخ 3 دسامبر سال 2013 در سوریه اختطاف شده بودند.
تندروان مزنون بوکو هرام بر یک پایگاه نظامی در یک جزیره در جهیل چاد حملور شده ده ها سرباز را کشتند. منابع اردوی نایجیریا می گویند که صدها تندرو مسلح سوار بر کشتی ها صبح شنبه بر آن جزیره حملور شدند. شمار دقیق تلفات هنوز رسما اعلام نشده، اما مقام ها که نمی خواهند نامشان فاش شود می گویند که رقم تلفات بسیار زیاد است. وزارت دفاع نایجیریا طی صدور یک اعلامیه گفت که عملیات در این جزیره ادامه داشته و با کمک متحدین تلاش ها برای پاکسازی تندروان از پایگاه نظامی جریان دارد. کشورهای چاد، کامرون و نایجیریا در اطراف جهیل چاد قرار دارند.
اوکراین میگوید که یک سرباز آن کشور در درگیری ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه روز یکشنبه در شرق اوکراین کشته و 7 سرباز دیگر زخمی شد. سخنگوی اردوی اوکراین شورشیان را متهم می کند که ظرف 24 ساعت گذشته خشونت ها علیه سربازان حکومتی را افزایش دادند که این تهدید بر آتش بس شکننده است که ماه فوریه بین دو طرف فیصله شده بود. سخنگوی اردوی اوکراین همچنان افزود که این درگیری ها در نزدیکی میدان هوایی ماریپول به وقوع پیوسته است. ناظرین بین المللی میگویند که آتشباری ها با وجود عقد آتش بس بین دو طرف به شدت بی سابقه جریان دارد. و آخرین خبر، قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه در نیویورک با همتای ایرانی خود جواد ظریف دیدار کند. این اولین دیدار این دو بعد از اعلام توافق روی چهارچوبکات معامله هسته‌ای با ایران می باشد. قرار است این ملاقات در حاشیه کنفرانس سال 2015 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملل متحد صورت گیرد. مذاکره کنندگان هسته‌ای تا تاریخ 3 جون فرصت دارند تا معامله با ایران را نهایی ساخته و اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف شده و تهران در پی تولید سلاح اتمی نمی باشد. تا به آن ترتیب تعزیرات اقتصادی وضع شده بر ایران که بر اقتصاد آن کشور فشار آورده است رفع شود. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بخش گزارش ها را با مصاحبه با سخنگوی پیشین حکومت افغانستان آغاز می کنیم. سفر 3 روزه محمد اشرف غنی به هند در حال صورت می گیرد که شماره از آگاهان افغان از آنچه چرخش خارق‌العاده در سیاست خارجی افغانستان در برابر پاکستان می خوانند انتقاد می ورزند. ایمل فیضی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان در گفتگوی با اکمل داوی از سرویس افغانستان صدای آمریکا اهمیت سفر به هند، چگونگی روابط با پاکستان و تلاش رئیس جمهور غنی برای پایان دادن به شورشگری مسلحانه طالبان را توضیح می دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
با توجه به 7 ماه اول حکومت جدید در افغانستان، سیاست هایی را که حکومت فعلی افغانستان در قبال پاکستان اختیار کرده، یک نوع نزدیکی بی‌نظیر با وجود آمده یا ظاهراً به نظر می‌رسد در مقابل پاکستان و یا اسلام آباد، یک سلسله اقدامات صورت گرفته از جانب حکومت افغانستان که در طول 1 ماه گذشته که سوال برانگیز بوده برای نه تنها برای دوستان بلکه برای مردم افغانستان همچنان. از او قبیل ما می‌تونیم بعضی مثال‌های را عنوان کنم برای شما. مثلا زمانی که رئیس جمهور غنی در صحبت خود نامنی و جنگ در افغانستان، جنگ نیابتی میان هند و پاکستان نامیده، ای به گونه مشروعیت میته مداخله چند دهه گذشته پاکستان که هنوز متاسفانه این مداخله جریان داره در افغانستان، که چون هند آمده در افغانستان و از هند از افغانستان علیه پاکستان استفاده میکنه، فلحاظا پاکستان هم اجازه داره برای مداخله که در افغانستان داره به او کار خود ادامه بده. یعنی جنگ فعلی در افغانستان را جنگ نیابتی خطاب کردن و جنگ نیابتی میان هند و پاکستان، این یک زنگ خطر است برای هندوستان که یقیناً که هند از این نگاه و از این آیه در تشویش است. به می شکل زمانی که ما به مامورین استخباراتی پاکستان اجازه میتیم که بیان در زندانهای ما از زندانیان تحقیق کنند، اینجا باید این سوال مطرح باشه که تا چی حد باید ما پیش بریم با پاکستان در سیاست خارجی خود. خطوط سرخ ما باید روشن باشه. همچنان زمانی که مردم افغانستان از ولایت مختلف میگن که عملیات نظامی مشترک صورت گرفته میان نیروهای داخلی و نیروهای پاکستانی و در اروپای نیروهای آمریکایی هم دخیل بوده، این سوال برانگیز است اگر واقعا چنین شده باشه، چون که هم حکومت افغانستان و هم حکومت پاکستان موضوع عملیات مشترک در خاک افغانستان رد کردن. اما باز هم اگر به اساس گفته‌های مردم قضیه باشه، اگر چنین عملیات مشترکی صورت گرفته باشه، این موضوع حاکمیت ملی افغانستان است که سوال قرار گرفته. پس چنین نزدیکی با اسلام آباد نه تنها که برای هندوستان نگران کننده است، از سوی دیگر برای مردم افغانستان هم نگران کننده است. ما می خواهیم که با پاکستان روابط خوب و حسنه داشته باشیم و همکاری های ما روابط ما گسترش پیدا کنه، اما به چه قیمت و به چه میزانه و خطوط سرخ افغانستان باید در سیاست خارجی روشن باشه در قبال پاکستان. چی میتیم و چی میگیریم؟
دقیقاً اگر حکومت افغانستان روی این فلسفه با پاکستان روابط خود نزدیکتر ساخته باشه یا امتیازهایی را که شما از او یادآوری کردین به پاکستان داده باشه، شاید نظر مقامات حکومت افغانستان به خاطر ازی بوده که برنامه صلح حکومت افغانستان جامعه عمل بپاشه و بالاخره جنگ خانمانسوزه که از چندین دهه درگیر افغانستان است به این نقطه پایان بگذاره. و چون پاکستان دست بالایی دارد به اصطلاح در تامین صلح در افغانستان، حکومت افغانستان ناگزیر است که یک سلسله امتیازات برش باید بده به پاکستان. با آن هم شما فکر میکنین که تا این امتیازات را که داده گزاف است به خاطر تامین صلح در افغانستان؟
در این شکل نیست که پاکستان میتونه نقش کلیدی را داشته باشه در پروسه صلح افغانستان و در مهار کردن مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به این دلیل که رهبری مسلح مخالفین مسلح افغانستان هنوز هم در پاکستان بسر میبره و حکومت پاکستان و نظامیانشان کنترل کامل دارند بالای مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان. پس یقینا که پاکستان میتونه با همکاری صادقانه خود با افغانستان پروسه صلح افغانستان آغاز کنه. اما وقتی ما نگاهی میاندازیم به 7 ماه گذشته، در مقابل امتیازاتی که از جانب حکومت افغانستان داده شده به پاکستان، هیچ نوع پیشرفتی در پروسه صلح افغانستان به وجود نیامده و در موارد دیگه هم از جانب پاکستان هیچ نوع همکاری صادقانه صورت نگرفته. وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز در حالت بد شدن است، بدتر شدن است.
حال اگر به نقش هند در افغانستان بپردازیم، رئیس جمهور غنی با چی نوع مخاطبینی در دهلی نو مواجه خواهد شد؟ آیا حکومت به رهبری نریندرا مودی به این باور رسیده که اشرف غنی حامد کرزی نیست، رابط گرم را که دهلی نو با کابل داشت در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی با آقای غنی نخواهد داشت و وقت از او رسیده که نفوذ هند در افغانستان به اصطلاح رو به تقلیل است، رو به کاهش است، همچون یک دیالوگ بین دو رهبر خواهد بود به نظرتان یا میشه محتوا و آژندای متفاوت روی بحث باشد؟
خب با توجه به وضعیت جاری در منطقه، هندوستان نمیتونه پای خود از افغانستان بکشه به دلیل تهدیدات امنیتی که هم افغانستان و هم هند با او مواجه است و تهدیداتی که کشورهای دیگه منطقه هم با او مواجه هستند که هم تروریسم و هم افراطیت است. هند باید با همکاری های خود و روابط خود با هندوستان ادامه بده که این کار یقینا که امیدوار هستیم که در جیانی سفر رئیس جمهور روغنی به هند یک سلسله وزارت های با وجود بیاید و یک فضای اعتماد با وجود بیاید میان کابل و هندوستان، دلی جدید و یک سلسله سوالاتی که مطرح است و ابهاماتی که وجود دارد ارتباط به نزدیکی کابل با اسلام آباد، این وضعیت ها در طی سفر به وجود بیاید تا باشه که باز هم هند با همکاری های خود با افغانستان من یک دوست تاریخی افغانستان ادامه بده و افغانستان هم تعهد خود برای داشتن روابط هستانه و همکاری های دو جانبه با این یک بار دیگر اعلان کند در جریان این سفر. چیزی که بسیار مهم است ایست که حکومت فعلی و رئیس جمهور افغانستان باید اطمینان به هند بده که سیاست افغانستان در قبال هند هرگز تحت تاثیر سیاست پاکستان قرار نخواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. عصر انقلاب دیجیتال سبب شده تا دسترسی جهانیان به موسیقی نامحدود گردد. اکنون میلیون ها نفر از نقاط مختلف دنیا می توانند به انواع گوناگون و تعداد بیشمار پارچه های موسیقی دسترسی پیدا کنند، کاری که قبلا تصور آن ناممکن بود. اما این کار نه تنها فرصت هایی را برای دست اندرکاران صنعت موسیقی ایجاد نموده، بلکه سبب بروز مشکلات جدی برای آنها نیز شده است. با تجلیل از روز جهانی مالکیت معنوی، پرسش های زیادی در مورد آینده صنعت موسیقی در عصر انقلاب دیجیتال در ذهن خطور می کند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، از ژنو در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
جیمی مور که اسم هنریش جیمی ترو می باشد، یک آوازخوان، آهنگساز و شاعر مشهور از شهر یوستن در ایالت جنوبی تکساس امریکا است. او یک آهنگ جدید به اسم رویاهای نیمه شب تهیه کرده که قرار است در ماه آگوست یا سپتامبر نشر گردد. او می گوید از آنجایی که حق نشر و تکثیر این آهنگ محفوظ است، پس شما می توانید به آن گوش دهید، ثبت کنید و آن را در یوتیوب نشر کنید. اصلا فرقی نمی کند. در تمام جهان نشر و پخشش کنید، چون من کاملا اطمینان دارم که کسی دیگری از این پارچه موسیقیه که من با هزاران زحمت تهیه کردم به نام خود استفاده نمی کند. جیمی ترو یکی از نامزدهای 57th جایزه گرمی برای یکی از آهنگای خود به اسم فراستی یا یخ زده بود. او قربانی تخلف از حق نشر و تکثیر توسط یکی از هنرمندان مشهور شد و اکنون می خواهد برای حفظ حق نشر و تکثیر آثار هنری دادخواهی کند. او به صدای امریکا گفت از فرصتهایی که فناوری جدید با او و سایر هنرمندان آزاد مهیا نموده است قدردانی می کند، چون با استفاده از آن می توان آثار و پارچه های موسیقی را در سراسر جهان نشر و پخش کرد.
However, at the same time, I feel that under the current system, artists aren't being fairly compensated. So it makes it difficult to continue.
او گفت: اما در این حال، من شاهد آن هستم که در نظام کنونی هنرمندان پاداش عادلانه دریافت نمی‌کنند. پس به نظرم تامین مالی ادامه کارهای خلاقانه ما دشوار به نظر می‌رسد. اما در نهایت، در معرض قرار گرفتن کار هنریتان عالی است. میشل وودز، رئیس بخش حفاظت از حق نشر و تکثیر در سازمان جهانی مالکیت معنوی است. او میگوید که معاهدات بین المللی در رابطه با قانون حفاظت از حق نشر و تکثیر به خاطر همسویی با عصر دیجیتال تعدیل شده است. او میافزاید که اکنون با ایجاد تغییرات در قوانین هنرمندان میتوانند از آثار و پارچه های هنریشان حتی در عصر کنونی دیجیتال نیز منفعت به دست آورند. اما او اذعان میکند که هنوز هم نگرانی های جدی از بابت سرقت مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط به آثار موسیقی وجود دارد.
But then secondly, there can be concerns about business models where the payment say per stream.
او گفت از جانب دیگر نگرانی های در مورد نوعیت تجارت از بابت فروش و نشر پارچه های موسیقی وجود دارد. مثلا پرداخت پول در مقابل نشر یک بار یک آهنگ بسیار ناچیز است. میشل وودز میگوید که در این بخش کار ادامه دارد، اما نتایج تلاش‌ها در این مورد نامعلوم به نظر می‌رسد، به ویژه با در نظر داشت امکان دسترسی و دانلود پارچه‌های موسیقی به طور رایگان از طریق اینترنت. الکساندر لومباردو یکی از مدافعان حقوق مصرف کنندگان است.
We have the opportunity to access almost every piece of music that ever existed.
او گفت ما فرصت این را داریم که تقریبا همه پارچه های موسیقی موجود در جهان را به دست بیاوریم. برای نسل ما موسیقی همواره رایگان بوده. به یک طریقه می توانید که موسیقی دلخواهتان را از اینترنت به طور رایگان به دست بیارید. ولی با وجود دسترسی رایگان به پارچه های موسیقی، صنعت فروش پارچه های دیجیتال موسیقی در حال رونق است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که عواید جهانی به دست آمده از فروش پارچه‌های دیجیتال موسیقی در سال گذشته از 6.85 میلیارد دلار 7% دیگر نیز افزایش یافته است. به نظر کارشناسان هرچند انقلاب دیجیتال فرصت‌های بی‌انتها را برای نشر و پخش آثار موسیقی هنرمندان در همه نقاط جهان مهیا ساخته است، اما علاقمندان موسیقی نیز باید با احترام به حق مالکیت آفریننده آثار موسیقی در حفاظت از حق نشر و تکثیر و خلاقیت هنرمندان کمک کنند.
ولادیمیر کلیچکو مشت‌زن اوکراینی یک بار دیگر با شکست دادن رقیب آمریکاییش برای هشتمین بار متوالی قهرمان سنگین وزن جهان شد. کلیچکو در دیدار شب یک شنبه خود در مدیسن سکویر گاردن نیویورک در مقابل برایت جننگ آمریکایی با امتیاز کامل پیروز شد. این مشت‌زن اوکراینی کمربند قهرمانی 4 سازمان مشت‌زنی حرفه‌ای جهان را دارد. او گفته است که رقیب بعدی وی تایسون فیوری مشت‌زن معروف بریتانیایی می باشد. مسابقه شام یک شنبه 27 مبارزه کلیچکو برای کسب عنوان قهرمانی بود. کلیچکو 39 سال دارد و رقیبش 9 سال جوانتر از او بود و تا اکنون در مسابقات خود شکست نخورده است. مشت‌زن آمریکایی در ابتدای مسابقه کاملا در لاک دفاعی بود و به ندرت حریف خود را مورد حمله قرار می داد. در نهایت دو داور مسابقه با 116 در مقابل 111 و داور سوم با امتیاز 118 در مقابل 9 همگی به نفع مشت‌زن اوکراینی رای دادند. و خبر دیگری از ورزش بوکس، قیمت تکت مسابقه مشت‌زنی بین فلوید میودر و مانی پاکیا که به روز پنجشنبه به فروش گذاشته شد دوستداران و مردم جهان را حیرت زده ساخت. این مسابقه قرار است به روز دوشنبه دوم ماه می در شهر لاس ویگاس ایالات متحده برگزار شود. با وجود آنکه فقط 1000 تماشاچی عام می تواند این رقابت را از نزدیک مشاهده کند، قیمت تکت ها از 1500 تا 7500 دلار آمریکایی رسید.
و گزارش آخری برنامه. هفت ماه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور به هند سفر میکند. سفر رئیس جمهور غنی چه نتایجی را برای افغانستان در قبال خواهد داشت؟ در گزارش از خالد مفتون مشنویم.
سفر رئیس جمهور افغانستان در حال به هند صورت میگیرد که وضعیت امنیتی در این کشور جنگ زده به وخامت گراییده است. عمله انتحاری هفته گذشته در جلال آباد، سربریدن نیروهای نظامی در بدخشان، درگیری‌ها در ولایت کندوز، اصابت راکت در شهر غزنی و در نهایت آغاز حملات بهاری طالبان موسوم به عزم مصداق این ادعاست. کارشناسان استدلال می‌کنند که کمبود تجهیزات نظامی و کمبود پرسنل فنی امنیتی از دلایل عمده افزایش ناامنی‌ها در افغانستان است. بنا آنجا دارد تا رئیس جمهور غنی از هند کمک نظامی درخواست کند. اجمل عبید آبادی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گفتگوهای رهبران دو کشور همه مسائل مورد علاقه افغانستان و هند را احتوا میکند، ولی تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی است تا نظامی.
در این سفر روی تمام مسائلی که برای هر دو کشور مهم است صحبت میشه، تمرکز زیادتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و زراعت خود.
بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، آقای غنی در نخستین روزهای کاریش به حیث رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد سفر کرد. از آن به بعد رفت و آمد مقامات عالی رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان به کابل صورت گرفته است. سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور غنی برای بهبود روابط با پاکستان تلاش های جدی کرده، ولی هند که از جمله تمویل کننده های عمده برای افغانستان است، از رویه مشابه رئیس جمهور غنی با پاکستان بی بهره مانده است. عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه افغانستان استدلال میکند که تیم رئیس جمهور غنی به این باور است که با تأخیر سفر رئیس جمهور افغانستان به هند و سفر فوری به پاکستان، کابل قادر خواهد شد تا نظر حمایتی اسلام آباد را در راستای تامین امنیت و مبارزه بر ضد دهشت افغانی جلب کند. آقای سجادی به این باور است که اگر نزدیکی کابل با اسلام آباد موجب تامین امنیت در افغانستان شود، کاهش روابط میان کابل و دهلی قابل توجیه است.
اگر کاهش در مناسبات دیپلماتیک افغانستان با هند که یک از خواستهای اساسی جانب پاکستان است به قیمت آوردن ثبات و امنیت در افغانستان تمام می شد، باز هم قابل توجه بود. اما متاسفانه اگر این عدم توازن باعث شود که کدام تغییر ما در موقف پاکستان نسبت به قضای افغانستان نداشته باشیم، طبعا به زیان منافع ملی افغانستان تمام خواهد شد.
در این حال ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان آمد کرزی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی در 7 ماه گذشته روابط را با پاکستان ایجاد کرده است که نه تنها برای هند بلکه برای افغان ها نیز گیج کننده است.
رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حازم هند شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان قرار است امروز در آغاز نشست کابینه با خبرنگاران صحبت کند. این اولین نشست یک کابینه تقریبا کامل است و گفته می شود آقای عبدالله در ارتباط به 7 و 8 سر صحبت هایی داشته باشد. انجمن زنان و پژوهش که یک نهاد غیر انتفاعی می باشد یافته های خود را در مورد آزار و وضعیت زنان در کابل منتشر خواهد کرد. قرار است امروز شمار از جوانان بیکار در نزدیکی پارلمان افغانستان یک اجتماع اعتراضی داشته باشند و نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز دوشنبه در مسجد شاه دوشمشیرک گرده هم خواهند آمد و سوالات خود را از قوای قضاییه افغانستان در مورد دوسیه فرخنده مطرح خواهند کرد. خب دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز دوشنبه خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. فراموش نکنین که برنامه های تلویزیونی رادیو آشنا را تماشا کنین و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا روی عین موج باشین. اما روی عین موج برنامه های رادیو آزادی تا 30 ثانیه دیگه آغاز میشه با آخرین اخبار و گزارش ها. امیدوار هستیم شنوندش باشن. خداوند یار و مددگار همه ایتان.